بسم الله الرحمن الرحيم بريحي نستعين الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته الله بین غلیانی به وسیله آتشنان و غلیان به واسطه حرارت های مثل شمس یا غیره بحث کردیم و قائل به این تفصیل محقق اصفهانی شیخ الشریعه بود و روایات رو دو دسته اعلام میکرد. پس از بررسی و بیان مدلول این دو دست روایت، نتیجه به سود تفصیل تمام نشد. گفتیم که تفصیل وجهی ندارد. دسته اول از روایات جهتی دارد و دسته دوم جهت دیگر، که از این دو دسته روایات تفصیل استفاده نمی شود. آنگاه محقق همدانی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح جلد اول بحث طهارت، می فرماید تفصیلی که داده شده است بین غلیان به نار و غلیان به غیر نار بلا مستند است، مستند ندارد. تفصیل وجه و اساسی ندارد. مطلبی که ایشان گفتن مطلب درستی است و تحقیقم همین است که تا حال دنبال کردیم. بنابراین فتوا همان است که در متن آمده که پس از غلیان اگر ذهاب ثلثین محقق شد، غلیان از هر سببی باشد فرق نمی کند. در ادامه گفتیم که حقیقت همین، منتها یک نکته باید اضافه کنیم. این حقیقت بحثی بود، یک واقعیت عینی است که اون واقعیت عینی تفصیل نیست، منتها فاصله است. یعنی چه؟ یعنی اون غلیانی که به وسیله نار هست، او ذهاب ثلثین دارد. احسن تو آقای پارسا. و اون غلیانی که خود جوشه یا به واسطه شمس، او بر اساس واقعیت های عینی ذهاب ثلثین ندارد. پس یک حقیقت بحثی است، یک واقعیت عینی. حقیقت بحثی از نظر بحث تفصیل در نمیاد، اما واقعیت عینی این است که خلایان که در اثر جوشش باشد حرارت فوق العاده و تجربه های عینی مشاهدات، خلایان به نار قلقل و قلقل به قول شما جوان ها تا میرد دو قسمت از بین میرد در خلال چند ساعتی، یک قسمتش باقی میرد نشان زهابه. اما خلایان خودجوش که یک حرکت قرائی است به قول فلاسفه. بگید آقای پزنده
مصطفی ترخیص سبب
نه در ظاهر میگم آقای پزنده هم همینطور مطلب رو به لفع ما اعلام میکنه. اگر گرما و سرما تبدل هوا و تابش حرارت شمس و حتی خودجوشی که بهش میگیم استکاکات درونی از نظر علمی استکاکات درونی مولکول ها و از نظر فلسفه میگیم حرکت قرقرائی. در فلسفه یک نکته هم بگم براتون، در فلسفه معروف است که ما یکی از حرکتها حرکت قرقرائی داریم. حرکت قرقرائی یعنی ضد تکامل، سیبی از شکوفه ای و قوره ای رشد میکند تا سیب خوب و خوشگل و خوشمنظر و خوشتم این چه حرکت تکاملی، حرکت جوهر توشه، حرکت تکامل، تمام این حرکت حرکت تکامل است. فلاسفه میگن که یک حرکت قهقرائی هم هست، همون سیبو که میذاریم که رسید به سرحد کمالش بعد میگردد به عقب، یک کمی پلیسیده، یک کمی حالت نامناسب و پلیسیدگیش هم تکامل میکنه تا در حالت عفن و معذرتا گندیدگی و متلاشی شدن و حالت خیلی مفرود و منفوری پیدا میکنه. این حرکت قهقرائی است، معروف است در فلسفه. ولی ما تحقیق این است که گفتیم و ثابتم شد که این حرف درست نیست. یک اگه خواستید شرح منظومه حقیر، منظومه مرحوم محقق اصفهانی که کتابی است به نام تحفه الحکیم، شرحشو که نوشته از تقریب به نام الحکمت المتعالیه، این فلسفه اشعارش از اشعار محقق سبزواری مسجع‌تر و مقفاتر است که یک بیتشو که بخونیم میگد وحوا کتاب احکمت آیاتو و فصلت بالحق بیناتو ما يواهب الكل إليك هم إليك المنتهى لك الجلال والجمال والبهاء. این کتاب همه شعر شرح شد، در اونجا گفتیم اگه خواستید یک نظری بود در فلسفه. نظر باشم نظر حقیقی رو اگه خواستید، اگر نظر رو خواستید در فلسفه پیدا کنید که علمم تأیید کرده برخلاف آنچه فلاسفه می گفت، ایش میدید حرکت قهقرائی نداریم. حرکت ذاتش ماهیتش حرکته، حرکت قهقرائی ندارد. اون که در مثال میگن حرکت قهقرائی یک حرف متاسفانه مطابق با فهم عوامه و الا حرف است که تمام بشود. حرکت چی چیه؟ یک حالت بالقوه دارد، یک حالت بالفعل. از همون تکامل شدنش یک حرکت تکاملی به سوی گندیدن شروع می شود. از پیسیدگی مرحله بالقوه است، مرحله گندیدن مرحله فعلی است، از بالقوه به فعل است. همه حرکت قواریست، معنای حرکت یعنی تطور از قوه به فعل. اون حرکت قهقرایی هم ثابت شد که گفتیم این هیچ تعریفی فلاسفه باید خط بکشن، حرکت قهقرایی دیگه خبری نیست که یو تمام. این مطلبی که گفتیم حالا آقای مرادی
بحث کمال و نقص که شما چیز توجیه میکنید، بحث کمال و نقص،
بله، هر چیزی متناسب به خودش کمال و نقص داره. کمال به طرف سمت و سوی گندیدن یک حالت ابتدایی دارن که هم حالت پیسیدگیشه، یک حالت تکاملی داره که در نهایت یک شیء گندیده میشه، اون کمال خودشه. این کمال نفسی که ما تعریف میکنه این مطابق منافع ماست. واقعیت ها خودشان مرحله به قوای آغاز دارن، مرحله به فعل نهایی دارن. اما این رو که گفتیم حالا
این هر چیزی ما رو داره دیگه از این فرد بوده که
کار
این که حرکت صرف نور میشه
چه ظلمت باشد. بسیار خوب، مرحبت به ناسه گوش بگیم، من از فلسفه برگرم بیاییم فقه، ما رو به طرف فلسفه نه ولی تباهی دارم. حالا بیاییم به طرف فقه. این حرکت داخلی خودجوشیه چی؟ خودجوشی اسیر. اگر خودجوشی اسیر به وجود بیاد که دار بر اساس حرکت قهقرایی، این حرکت قهقرایی آخرین درجه شو که ما میبینیم ترشیدن یک خمونزت و ترشی و از خوردن طبیعی بیرون رفتن و بعد این دیگه در واقع ذهاب ثلثی نداره. خیلی کار هم که بکنن به قول آقای قزنده یک مقدار کم میشد از کمیتش، اما ذهاب ثلثی ندارد که خودجوشی برسد دو برابرش از دست بدن یک سومش باقی بمان. همچین چیزی در واقعیت های عینی ملموس وجود
ندارد.
امکان وقوعی ندارد. امکان ذاتی که میگی اون امکان عقلیست، امکان ذاتی در برابر امکان وقوعیست. این از طرف هست. امکان ذاتی فقط عقل محال نمیداند. امکان ذاتی عبارت از این است، من این روز همش فلسفه بس میکنم. امکان ذاتی عبارت از این است که از وقوعش محال به وجود نیاد. امکان وقوعی آن است که در عالم خارج تحقق داشته باشد. اونی که مؤثر اثر امکان وقوعی است، امکان ذاتی مؤثر اثر نیست. امکان ذاتی عقلی است، امکان وقوعی عقلایی است. گفتم تا ببینم که دیر نشد. حالا بنابراین پس از که این مطلب رو گفتیم یک حدیثی داشتیم در فقه رضوی. در فقه رضوی یک روایتی داشتیم که به نفع تفصیل آمده بود. این روایت به نفع ما تمام می شود. کتاب فقه رضوی که منصوب به امام رضا علیه السلام است، صفحه 204 چاپ جدیدی که من دارم. در این روایت در این کتاب آمده است این حدیث در باره اسیر، فإن نشا من غیر أن تصيبه النار فدعه حتى تصير خلا. این خیلی به نفع بود دیگه، به نفع تفسیر بود، قائلین به تفسیر اینو آورده بودن. میگه که اگر اسیر نش کند، غلیان کند بدون این که به آتش اصابت کند، کرده باشد خود جوش، اگر اینجوری خودش جوشش داشت چه کنید؟ فدا. پس بگذارید دیگه دست بهش نزنید، مسکر نجس حرام، حرام نجس فدا زهازازه دیگه کار نداره. حتی تسیر خلن بذارید تا اینکه سرکل شود. این به نفع تفصیلی بود که دیگه گفت از غیر آتش اگه باشد بازه ها به سلسل پاک نمی شود، بگذارید تا خل بشه. این حدیث الان معیر این مطلب است که ما گفتیم که چه؟ که واقع امر اینه. این حدیث ارشاد به واقعه. اگر نشی خلیانی خود جوش باشد اون ذهاب سلسل ندارد، شر باش بگذارید تا اون قدر بموند تا اینکه سرکه بشود. این نعمت دلیل و نعمت مساعد برای این مطلبیست که ما دنبال کردیم. واقعیت عینی چه شد؟ تعیین شد که خلیانی که خود جوش باشد بر اساس واقعیت عینی ذهاب سلسل ندارد. این حدیث هم درست ارشاد به همون واقعیت که اگر جوشش داخلی آمد دست نگه دار، چون ذهاب سلسل دیگه نیست که نیست، فقط تا سرکه بشود و تمام. بنابراین آنچه در متن آمده درسته، اون تا واقعیت این است که در غلیان به توسط غیر آتش و نار ذهاب سلسل نیست، محلل و متعرش اختصاص دارد به خل شدن و سرک شدن. فتوای متن درست و تحقیق روایی و واقعیت عینی هم یادمون نرود که بس کامل شد که جای دیگه هم نیامده بود. اینه که گفتیم مطلب دیگری را سید می‌فرماید که بهش تعرض بکنیم تا رشته بس به هم نخورد، آنگاه سؤال شما را گوش بدیم. می‌فرماید که مطلب این شد: لا اشکال فی حرمت الاسیر القنبی سواء غلا بالنار او بالشمس او بنفسه و اذا ذهب ثلثاه صار حلالا سواء كان بالنار او بالشمس او بالهواء بل الاقوى حرمته بمجرد النشيش وان لم يصل الى حد الخليان. این قسمت آخرش رو الان شرح بدیم. چه بود قسمت آخر؟ فرمود که اقوا حرمت شرب اسیر است به مجرد نشیش. این محل اطلاع هست کشمشش حداقل حالا میتونیم به مجرد نشیش و الم یسل الى حد غلیان، هرچند در حد غلیان نرسیده باشد. این فتوای من. اما دلیلی که در این رابطه اقامه می شود سؤال شما رو گوش می دهید.
این موقع که من اصلا سؤال کنم الان سؤال دارم این وقتش می دهستم، ولی اون زمان که اون جواب شما رو ندارید. من گفتم که خودتون بودتون قبلا فرمید فتوا بزا یا این فتح رزوی استنادش صحیح نیست. پس وقتی استنادش صحیح نباشه یا در مقرد نباشه این مشکل پیدا. این یک نکته دومی که شما فرمودید که غلیان به آتش در آن وصفی فرد غلیان به حد میرسه که حتی ممکن از آتش معمولی هم شدیدتر باشه. آیا این رو شاید نفهمیدیم که این هم
ملحد
به نار هست؟
بله، اون رو آقای باقری گفتن و ما هم تقریبا قبول کردیم. غلیان به وسیله برق همون غلیان به وسیله آتش قربان، دیگه فرقی نداره. و اما فقه رضایی رو که شما اشکال کردید درسته، اما دیدید چه گفتیم؟ گفتیم تأیید میکنم اگر فقه هم فقه رضایی هم نباشد، کلام صدوق هم که باشد، فهم فقیق صدوق قامه صدوق معید مطلب داریم.
الان بگیم
کشمش رو چیزو برای تو صحبت میکنم. مرحوم سید این مطلب رو که فرموده است، دلیل بر این مطلب گفته می شود که روایت موثقه ایست از ذریح. موثقه ذریح باب سه از ابواب اشربه محرمه حدیث چهار گرفتیم، جلد 17 باب سه از ابواب اشربه محرمه حدیث شماره 4 موثقه ذریح. ذریح با دالزا روایت سندش اینه: و عنه عن احمد عن ابن فضال عن الحسن ابن جهل عن ذریح. عنه رو خبرت به شما گفته بودم در وسائل که عنه دیدید روایت قبلی رو مطالعه کنید. روایت قبلی اگر در ابتدا سند شیخ بود، عنه از شیخه. اگر در ابتدا سند مرحوم کلینی بود، از مرحوم کلینی است. عنه عن شیخ کلینی. عن احمد که معلومه مریض عقه شیخ کلینی، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومیه که بارها گفته ایم. بعد عن ابن فضال، ابن فضال و بنو فضال هم که میشنسیم. عن حسن ابن جهل که توثیق دارد. عن ذریح که از اصحاب آقا امام صادق است و توثیق دارد. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا نش الاصیر او غلا حرام. در جمله کوتاه مطلب رو بیان کرد. چه فرمود؟ اذا نش الاصیر او غلا حرام. نص روایت اینه که اگر اصیر نشیش پیدا کنه یا غلیان حرام شده است، خود نشیش هم موجب حرمته، نیازی به غلیان ندارد. نشیش در لغت، نش در لغت عبارت است از همون صدایی که از آب در مقدمه جوشیدن در میاد. سماوری که جوشان کنی نزدیک به جوشیدن که بشه صداش در میاد. اون صدا و زوزهی که میکشد به اصطلاح نال و فریاد، همون زوزه و فریاد آب میشد نش. آب نشیش پیدا کرد. حالا عصیرم که نشیش پیدا کند صداش در بیاد قبل از که غلیان اینه که زیر و رو بشود، قسمت پایین بیاد بالا، قسمت صفره پایین، زیر و رو شدن رو میگن غلیان. در ترجمه اعلاهو از فلوهو از فلوهو اعلاهو. این نشیش طبق این نص میشود موجب حرمت. فتوای سید ظاهراً مبتری بر همین نص معتبر دلالت به نص تمام در دلالتش دیگه بحثی نیست، سندش هم که موثقه بحثی درش نیست. ما یک روایتی داشته باشیم که سند معتبر دلالت هم کامل، دیگه حالت منتظره نداریم، همون یکی کافیست. اگر چیزهای دیگه هم ادله جزئی داشتیم مؤیدات، دلیل کافیست. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب شرح تنقیح شرح عروة الوثقا جلد 3 صفحه 111 می فرماید این روایت اشکالاتی دارد که از این قرار است. این اشکالات اگر به توم رفع کنیم دلالت تمام، ولی 3-4 اشکال دارد، اشکالات دقیق محکم محققات. 1 این روایت معارضه از علائم ضعف در روایت. چه گفتیم؟ معارض از علائم ضعف، پس روایت تمام نیست، معارض داره. معارضش کدوم یکیه؟ سید الاستاد می فرماید که همین باب کدوم باب بود؟ باب 3 از ابواب اشرقه محرمه، کتاب وسائل جلد 1 حدیث 1، این حدیث سندش هم صحیح هست یا حسنه. ما سند میخونیم، شما بگید چرا ایشان این حسنه میگه. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن احمد بن ابی نصر عن حماد بن عثمان، ظاهرش خونده بوده، سند خونده بوده. چرا حسن میگی؟ به خاطر به خاطر پدر بزرگوار علی بن ابراهیم خومی، که ابراهیم بن خومی فقط به خاطر نخل پسرش آمده اعتبارش رو گرفته، و الا یک مؤمن و یک شیعه هست و توثیق خاص نه. و ما چه میگیم؟ ما میگیم این همه نقل روایت از خود علی ابن ابراهیم از پدرش توثیق عملی است، روایت صحیح است. اما سید الاستاد که به سند خیلی تکیه میکند میگه نه این حسن است، چون توثیق ندارد. قال لا يحرم الاسير حتى يغلى، لا يحرم الاسير حتى يغلى. دلالت چه شد؟ گفت که اسیر حرام نیست، لا يحرم حتی یغلا. این درست بیان کرد که تا غلیان پیدا نکرده نشیشم بکنه باید را. این تعارضش تعارض واضحی است. و سید الحکیم در مستمسک جلد 1 صفحه 411 می فرماید این روایت معارض است به روایت شماره 3. شماره 3 همین با حدیث اینه، عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد که اشعری ها قومی ها و از جلالت بالای برخوردار دو شناخته شده است، عن ابی یحیی الواسطی. این ابی یحیی الواسطی توثیق خاص نداره، منتها از روات و رجال کامل و زیار است، توثیق عام دارد، لذا ما اینو میگیم معتبره. معتبره به اصطلاح خاص چه روایتیست؟ روایتیست که راویش اعتبارش از باب توثیق عام باشد. باشه. متوجه شدید؟ ابی یحیی الواسطی الحماد ابن عثمان که از اصحاب اجماع است، عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال سألته عن شرب العصير قال تشرب ما لم يغلي فإذا غلى فلا تشربه شرب يشرب فلا تشربه قلت أي شيء الغليان إن كامل كان ایو شیئن الغلیان، غلیان چی چیه؟ که گفته تا غلیان شرب نکنید. قال القلب و همینطوری دگرگون بشه، زیرورو بشه القلب دگرگون شده. این دوتا روایت دلالتشان کامل است و این که فقط غلیان سبب حرمت شرب حصر. این با اون روایت ضعیف که چه بود؟ که نش او غلا تعارض میکنه. در تعارض سید الاستاد میفرماید که باید این روایات دال بر این که خلیان سبب حرمت هست باید مقدم بشود. چرا؟ برای این که قطع نظر از سند که اون موثقه بود این صحیح هست بنا مسلک ما، و این دو تا روایت اون یکی، اینها از امتیازاتی است که ترجیح نمی آفریند. فرق است بین مرجح و امتیاز. امتیاز هست ولی مرجح نیست. این دسته امتیاز دارد. علاوه بر امتیاز نکته این است که اگر روایت ضعیف را مقدم داریم که بگیم نشیش سبب حرمت شرب می شود، ذکر غلیان به عنوان سبب لغو می شود. احسن تو لغو می شود. کی بود آقای طباطبایی؟ آقای طباطبایی کی بود؟
خودش بود. خودش
خودش گفت طباطبایی. نقطه اصلی رو گفتید. بدون مطالعه گفتید؟ احسن تو. جایزت موردید دیگه. خداوند به شما خیر و عزت و توفیق و سلامت و آرامش روحی کامل عنایت کنه. خیلی روز خوبی داشتید آقای طباطبایی. یه دونه دعا در این محضر جمع، دعای استاد در حق شاگرد همچون دعای پیامبر در حق امت. ما هم اونچنان سنتی و محکم به دعا وابسته ایم که میگوید اون آیه به عمق روح ما جا دارد که میگن قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. چی پوششتون داده است اگر دعاتان نبود؟ بسیار خوب. خیلی خوب، بسیار خوب. آرزو برای جوان ها، تخیلات برای جوان ها، اشکالی نداره. به حضور شما این مطلبی که رو چلن
ذکر
قدرم چلن بله براتون میگفتم که اگر روایت ضعیف ها مقدم بداریم ذکر غلیان به عنوان سبب لغو میشه. چرا؟ چون نشیش نش قبل از غلیان اون که موجود حرمت بشود دیگه غلیان بیفایده میماند. اما اگر غلیان را سبب بگیریم نشر را یک معنای دیگه براش پیدا میکنیم که میگیم نشر از سببی باشد از غیر از آتش، یا نشر رو بگیم وصل به بلیان است، بنابراین مشکل پیش نمیاد. اضافا خیلی دقیقه، تا نوبت به تحقیق نرسیده است خیلی دقیقه. چشم رد شو برخواهم بکنم. این اشکال که معلوم شد پس از این اشکال چندم، اشکال دوم، اشکال دوم ما اینه که آقای پزنده چه میگن؟
آقای مقدم که حرام حرام نیست، نشیش مقدمه بلیان
قادر هم جواد قد یک بود. شما آدم فاضلی هستید، درست خوب میخوانید و با دقت هم گوش میدید، ولی خب اینجا یک حواستان جایی که ما به مقدمه حرام نشیش رو نمیگیم حرامه، ما میگیم نشیش سبب حرمت شرب عظیم میشه، نشیش سببه، ما از اون جهت صحبت میکنیم، نه اینکه بگیم غلیان حرامه و نشیش که مقدمه هست مقدمه یا حرام حرامه، ما اینجوری صحبت نمیکنیم، ما میگیم سبب حرمت چی چیز هاست؟ یک غلیان، دو نشیش، که مت محق سید طباطبایی شما نهستی، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه میگه که هم خلیان سببه هم نشیش، دو چیزه. روایت هم روایت ظریح بود، سید الاستاد آمد اینا به یک تعارض رو به رو ساخت که فوق العاده سوال بگون با این تعارض شرح انداد که نمیشه. این یک اشکال. اشکال دوم این است که در این متن که آمده است نشل اسیر او غلا، صاحب وسائل و صاحب وافی با حرف او ذکر کرده، اما شیخ الشریعه اصفهانی در کتاب اضافت القدیر از صفحه 16 تا 30 کلمه واو آورده، اذا نشل اسیر و غلا، پس دو تا نیست، یک چیزه، نشل و غلاست، بنابراین نش می شود همون غلا، غیر توضیحیست. تفنگانه تفنگ احسنتون، غیر توضیحیست یا عطف تفصیلیست یا تفنن در بیان که اشکال نداره نشا و غلا. و می فرماید که محقق شریعت اصفهانی هم از نسخه مصححه کافی نقل می کند. یادمون هست اگر دو نسخه تعارض کند، نسخه ها تعارض کنند بین کافی و تهذیب باشه، چه گفتیم؟ احسن تو تعبیر این بود، متسالم است که الکافی عبد. و شیخ شریعه هم محقق، کافی هم عبد. این اشکال دوم. اشکال سوم هم این است که در لغتنامه ها هرچند در کتاب قاموس آمده است که نشیش همون صدای قبل از غلیانه، اما در اقرب الموارد آمده است که نشیش خود غلیانه، نشه یعنی غلا، برای این نشیش معنای دیگه ای ندارد. سه تا دلیل بسیار محکم، یک تعارض، دو حعطف رواب، سه اصل معنا یا نشه معلوم نیست که چیز جدایی از غلا باشد. بنابراین سبب برای نسبت به حرمت شور فقط غلیان است، از نشیش در نصوص و تحقیق لغوی نمیتونیم اثری و خبری به دست بیاریم. برای این نشیش سبب مستقل برای حرمت نیست. اونی که متن میگه خالی از اشکال نخواهد بود، برای این فقط سبب حرمت غلیان. این مطلب و این تحقیق از سید خویی بود، نتیجه گرفتیم. اما تحقیق چه می شود؟ انشاءالله فردا